الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومنه المعبود. و بدون که عرفان اصیل عرفان کریم است، چه این که قرآن صورت کتبیه انسان کامل است، چنان که عالم صورت عینیه اوست. این همون فرمایش بلندیست که می فرماید قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. عرفان یعنی قرآن، همون منطق وحیه، باید انسان با قرآن و امکان نظریت دانش حقیقت توحید پیاده بشه و با عرفان عملی این حقیقت توحیدش رشد بفرماید، گوییده بشه تا انسان موحد بار بیام. ولذا آنها که بندگان خدا خیال میکنند عرفان غیر از قرآن است، در تعریف فوق عنایت فرمودید که عرفان همون شناخت و نحوه بزرفشانی حقیقت توحید در جان انسان به همون شناختشه، به معرفت اوست که معاد هر کسی هم به مقدار معرفت اون کس و اون شخصه. و عرفان غیر از برهانی بلکه عرفان تفسیر انفسیه قرآن کریم. ولذا هر حرفی از حروف قرآن را که معنای بی‌نهایت داره، یعنی شأنیت اون رو داره که هر آیه ای از قرآن، هر کلمه ای از قرآن در شخصی پیاده بشه. و میبینیم الحمدلله برای انسان نامه میبیسد، نامه ها خودش نشون میده، سبحان الله، در خوابش مثلا چیه که در بین این همه آیات قرآن کریم، کلمات قرآن می‌بینید که در خواب ایشون آمده که زبات آفنان یا آیات دیگر کلمات. بعضی از بندگان خدا نامه ها می‌نویسند، خودم نامه رو می‌خونم، ماتم خود که الحمدلله جان آماده است، حضر قرآن در جان افشرده میشه. آیه خودش را نشون میدهد، کلمات خودش را نشون میدهد، تا مطابق ما بافت این شخص چگونه باشه. عرفان مأموریتی که داره، عرفان اصیل با مأموریتی که قرآن دارن یه هدف دارن، تا تنها هدف همین که انسان درست ساخته بشه، غیر از این حرفی نداره. ولذا آقا می فرماد که کتب اصیل حکمی و عرفانی همانند اسفار، اشارات، شفا، تمهید القواعد، شرح فصوص قیصری، مصباح العمس، این ها هم کتاب هایی هستن که تفسیر انفسی قرآن کریم هست. و الحمدلله الان در خدمت شما عزیزان در درس و بحث داریم تفسیر قرآن میخوانیم، چون عرفان تفسیر انفسی قرآن کریم هست. عرفا از خودشون حرفی به غیر از منطق وحی، به غیر از منطق قرآن ندارند. اینها جانشون را صیقل دادن، حقیقتشون را آماده کردن، از ماورای طبیعت حقایقی بر جانشون تراوش کردن. استاد دیدن، سالها تفسیر کردن، خیلی زحمت کشیدن بندگان خدا، اما الان روی سفره زحمات اونها نشسته هستی. چه شبها، چه روزها، چه چله های سنگین، چقدر تحصیلات، چقدر کتاب ها زیر رو کردن عزیز من، تا جناب صدر متعلقه این چقدر کتاب زیر رو کرد، چقدر استاد دید، چه جان به لب آورد تا اسفار رو پیاده کنه، چقدر با یادم ناراحت میشه. ای صدر المتلهینی که اونجور زحمت کشید، تا پیش اساتید بزرگوار مثل شیخ بهایی، ابوالفضائل، جناب شیخ بهایی را فرمایند ابوالفضائل، پدر تمام فضیلت ها، که جناب مرحوم صدر المتعلهین در نزد ایشون منقول را استفاده کرد و با علوم سنگین را، علوم شعب گوناگون را، و در نزد جناب محقق عظیم الشعب میر داماد سالها زانو زده، در نزد جناب حکیم عارف نامور جناب میر فندرسکی زانو زد، سالیانی جان به لب آورد تا اسفار نوشته. حالا بنده خدا چهار کلاس سواد داری، دو سال درس خوندی، تو چی کار به آخوند، تو رو چی کار به اسفار، دست به قلم کنی با زبان تطهیر نشدهش به اسفار جسارت کنی، تو سالها باید داری دهن تو بشوری تا دهن تازه پاک باشه، تا حرفی که از دهن در میاد حرف پاک باشه. سالها باید تطهیر شد تا نام شریف صدر المتعلقین را به زبان بیاره انسان، تا چه برسه به امامان وحی، قائمه منطق و اونها رو که باید بغل دهن بست در مورد اونها از حرف زدن کار مشکلیه. ولیزا اصفار نوشته که اصفارش تفسیر انفسی قرآن کریمه و حقیقت توحید در اصفار پیاده شده. چقدر خوب که دوره اصفار بخواهد طبق اون چی که باید پیاده بشه حداقل طلبه بیش از 10 سال وقت میخواد تا در نزد اصفار زانو بزنه و حقایق اصفار در او بنشینه نه بخانه. یادم میاد که عزیزان وقتی درسای اصفار آقا را شرکت میکردیم شب خواب نداشتیم، اصلا خواب پریده بود، از خودم به وجد میامد اصفار اصفار. اون جان عظیم آخوند، جان بسیار سنگین جناب صدر المتعلهی که یه وقتی در درس و احساب عرض محضره عزیزان سنده بودن که در سفر همدان از زیارت مرقد حضرت جناب شیخ و رئیس ابن سینا برگشتیم در محضر انور آقا در اتاق خدمتشون تشرف داشتن. فرمود که نمیگویم شیخ و رئیس، نه نمیگم که خواجه طوسی، نه همه اینها بزرگوار فارابی ها، شیخ رئیس ها، شیخ طوسی ها، علامه هلی ها، همه سر جاشون درست محترم ما ریزخار و ریزخار سفره این آقایانی، اما با یک حال خاصی، با یک انشاء خاصی، اما شما در بین بزرگان بعد از معصومین که اونها حسابشون جداست روی 2 نفر اهتمام داشته باشید، یکی جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی و دوم جناب حضرت صدر المتعلهین قدس سره قدوسی. از فارش تفسیر انفسی قرآن کریمه. سفر بفرما، در سفر اول از کل خلق سفر کن به حق، در سفر دوم سفر بفرما در اسمای حسنای الهی، در سفر سوم سفر بفرما از حق به خلق. ولذا دیگه الهیات اخص و امثال اینها پیش میاد و تا رسیدن به جلد 7، 8 و 9 اسفار که سفر در نفس، در خودش، در شخص خودش. چقدر خوب بحث کرد تا در جلد 9 اسفار وارد شده با 11 اسب سنگین قوی خیلی پرحرف وارد بحث معاد جسمانی و روحانی شده که از مبدأ تا معاد اصول حقه الهیه معارف را به برهان، به عرفان، به قرآن پیاده کرده، مبنایش روی مبنای برهانه، برهان را به دامن عرفان سوق داد و برهان و عرفان را به خصوص عرفان را تفسیر انفسی قرآن کریم گرفته. وقتی رسیدیم در اسفار به بحث یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، اونجا می فرماید که مراد از این انتم الفقراء الى الله یعنی امکان فقری، یعنی ماسب الله یک پارچه عین الفقر به حق، هیچ سمتی جز سمت فقر تدلی نداری غیر از این نداره. والله هو الغنی الحمید، این الله را توحید صمدی گرفته که در مطلق شؤون وجود این یک وجوده، این یک حقیقته، این الله که هو الغنی الحمید، او را با دو اسم شریف الغنی الحمید ستوده است. و میشه همین توحید صمدی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. عرفان اصیل همون منطق وحیه، همونیست که از جان جناب خاتم انبیا و انبیای سلف تراوش کرده، از عقل فعالشون، از عقل بالفعلشون تنزل پیدا کرد برای نفوس مستعده. و شما باید همین رو عزیز رو باید بفرمایید. در اسفار رسیدیم به آیه یوم توکل الارض قید و برس. آجان یه مقدار هوا نبود بیاد، پنجره ها یک کمی هوا، هوا یک کمی تهویه بشه. یوم توکل الارض غیر الارض، باید زمین انسان عوض بشه، نه اینکه زلزله بیاد. خدایا، همونی که چند شب قبل خوندم از آقا، سالیانی مجاز می گفتم، ترهاتی دراز می گفتم، ختمتون مسجد ختم دارم ها، خواب آنیم بلنگوی بیرون را، اینجا بلنگو بیرون روشن نیست که، بیرون روشنه. بله، چه کاری را می فرماییم که یومن تبدل الارض غیر الارض. چی فکر میکردیم خدایا، گفتن که زمین زلزله که میاد به خاطر اینکه هسته مرکزی زمین بخار میکنه، این بخار در یه قسمتی از زمین جمع میشه، بعد میبینید اون قسمت از زمین رو باز میکنه و هوا بیرون میاد. خب این میشه زلزله. حالا از زلزلت الارض زلزاله ها، این ارض را زمین را ارض قرآنی بگیرید، چکار به ارض حیاتی دارید. در علم هیئت می فرمایند که این کره زمینی که ما روش زندگی می کنیم اینجا بشه ارض. اینی که بالای سرمون اینو میگیم آسمان. حالا اگه از شما بپرسیم که این آسمان چیزیه، این آسمان اینی که بالای سر هست این چی مثلا که اسمشو گذاشتی آسمان؟ یک فضاییه، فضایی سخت که نداره آزان که از اینجا بروی بالا به یه سختی برسید که نیست. آقا که اونجا رو می فرمایید آسمانه، زمینم که حرکت وضعی داره، شبان روز داریم به دور خودمون می گردیم، هر بر نگاه میکنیم میبینی همین فضا هست و همین اجرام علیه است و اینها، این یک جرم اونجا، یک جرم اونجا، یک کره اونجا، یک کره اونجا، یک ستار اونجا، زمینم یک کره، یک سیاره ایشون بنده خدا داره میکرده. اینجور نیست که بالا سخت باشه اون آسمون باشه، این زمین باشه. علم هیئت یاد میگه که این زمین باشه، این بالای سر آسمان باشه، این آسمان زمین حیویه که با ذهن شما معنوس شدید و نه این که از زلزلت ارض ارض قرآن ارض حیوی باشه. که قرآن می فرماید ارض یعنی زمین، قرآن می فرماید سما یعنی اون آسمان. این طوری نخیر، سالیانی مجاز می گفتن، ترهاتی دراز می گفتن، سالیانی می گفتیم این زمینه اون آسمان. بعد حالا یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن که میخونه روزی که این روز رو هم میگه که آفتاب در آمد از مشرق تا طلوع کرد به غروب کرد به مغرب، بر اساس حرکت وضعی زمین. تازه اینش هم که میفرمایید آفتاب حرکت نمی کنه، زمین چون داره از مغرب به طرف مشرق دور خودش میره. الان دست من اینجوری ایشون که داره حرکت میکنه، الان این طرف دست، این طرف دست پشت، و اینجوری که داره میاد رو که بکنه بگیم خیال میکنیم افتاد داریم بریم. ایشون که داره میاد اینجوری رو کنه تا میاد به اینجا، باز ما اونجا هستیم دیگه، رفتیم افتاد از اینجا در آمد، از اینجا غروب کرد. اینم که تازه مال حرکت وضعی زمینه، اینم مال آفتاب میشه. خب زلزله هم که اینا گرفتید که قیامت که میخواد بشه زلزله میاد و این زمین به طور کلی منفجر میشه، از بین میره. حالا اون موقع زمین آفتاب ستارگان، الان دارم دین شما را عرض میکنم نه خودم را، یعنی دین عموم را، آفتاب زمین آسمان اینا همه دیگه تنبه میشن. یک انفجاری پیش میاد آقا که تمامی کرات، تمامی این اجرام آسمانی همه ده توفار میشه، خراب بیرون. حالا ذراتشون این زمین به این عظمت منفجر بشه و این ذراتش، این سنگهایش، این دریاهای اقیانوسهایش، این آبها کجا برود، چی بشه و که تا بگیم یک روزی آمده است، تبدله، تبدیل شده است این از غیر الارض، دیگه زمین به طور کلی تبدیل شده، عوض شده را، دیگه منفجر شده تا رسیدیم به اسفار آخوند نازنی صدر و متعلقی. یوم یعنی چه؟ ای قربان، یوم قرآن، این یومی که جناب عالی می‌فرمایی که الان که هوا روشن بود، یو روز بود، یوم بود، و الان که شب شده لیل است، این لیل و یوم و نهار اینها، اینها لیل و نهار علم هیئت، نه یوم قرآن. قرآن یومش مربوط به نفس ناطقه شخص جناب عالیه که وقتی به تفکر مینشینی اون علوم معارف در تو پیاده که بشه، یعنی عوض شدی، طور دیگری شدی، اصلا به طور کلی عالم عوض شده. یوم تبدل الارض، یوم الارض، یعنی یه چیز دیگری شدی. و وقتی مینشینه به توجه عرفانی، آقا از ما یه لفظ توجه گفتن و از شما عزیزان فعلا شنیدنه، هنوز خیلی باید حرف بشنوی، خیلی باید زحمت بکشی تا به مرحله توجه عرفانی برسی. اونجا میرم به طور کلی عوض شده است، چیز دیگری شده، تمام عوالم وجودی همه در پیشگاه او آنچنان توحیدی می شود. الله اکبر، چه توحیدی می شود؟ آب، خاک، دریا، هوا، انسان، حیوان، اصلا به حیوان نگاه میکنه دیگه اون حیوان قبلی نی، به انسان ها نگاه میکنه اینا دیگه آدم های قبلی نیستن، به آب نگاه میکنه، به خاک نگاه میکنه، میبینه هیچ کدام این ها اصلا اونی که قبلا بودن اصلا چشمان اینا اصلا اینجوری دیده نمیشن. چی شده است؟ کلان عوض شده، نظام هستی هم عوض شده، خودش عوض شده، خودش تحول پیدا کرد و تا موقعی که با این مرتبهش در نشه طبیعت هشت با موجودات مادی داشت، اینها همه را به صورت آب میدید، خاک میدید، جدای از هم گسیخته. و حالا نخیر ببینه که یا ارض ابلعی، ای جناب ارض، بل اشکان، دیگه اون چنان در اون حالش میبینی که در ملک و ملکوت، در عوالم وجودی همه جا اون چنان زلزله آمده که لا اله الا الله، الله اکبر، دوباره از اون حال که در میاد باز که تعلق به اینجا پیدا میکند، از اون انصراف بیرون میاد، میبینه نه همون زمین شده باز، همون افتابه، همون ماه، همه دارن حال خودشون میگرد. تو باید عوض بشی عزیز من، عمده جناب عالی هستی، با هیچ کس کار نداری عزیز، فقط خودت هستی. تا رسیدیم به اسفار، به فسوس، به تمهید، به مصباح، به این کتاب های قوی آرمیدیم، اطمینان نفس حاصل شده، دیگه شک شبهه اینها به پی کارش رفت. به طور کلی فکر انسان، دید انسان، حالات انسان اصلا عوض میشه که برنامه عرفان و قرآن اینه که من و شما را عزیز من ده کنم تا ما خورد نشیم، له نشدیم، زلزله نیامد و تار و پود وجود ما را متلاشی نکرد. همچنان در دنیایی وقتی این زلزله عرفان و قرآن بیاد و بر جهان بتابه بود و جهان هم خودش را تحویل تجلیات اون حقیقت واحده بدهد و به طور کلی عوض بشه، حالا زلزله الارض زلزاله ها شده، وگر نه اینقدر زمین سیل آمد و مردم در سیل ها مردن و اینقدر زلزله مادی آمد و مردم کشته و مردم آدم نشده، اینقدر مریض شدن گفتن انشالله خوب بشیم آدم میشیم، هیچ، باز که خوب میشن همون هستن هستن. سفرهای دریای آفاق میکنند و تا به خطر امواج که افتادن اونجا دیگه خوب خدا خدا میکنن، کانال وجودیشون، فطرتشون، توحید صمدی فطریشون خوب شکوفا میشه. اون تا دفعی مقطعی به محض این که از دریا در آمدن و نجات پیدا کردن، این همون باز دقلی های خودشو داره. اینقدر مکه رفت آدم نشد، کربلا رفت آدم نشده، مشهد رفته آدم نشده، هیچ زلزله در جانش پیش نیامده. نه خیر، سیر انفسی اون حساب دیگری داره، منتها باید تن به کار داد. تنها مشکل همین، تن به کار داد و حرف گوش کرد تا اون سلطان و دولت حقه توحید غیر متناهی وجود پر صمد آنچنان بر جانش جلوه بکنه که همه از دست شد و هو شده است. انا و انت و خوبه هو شده است، دیگه اینا برداشته بشه، اون دیگه حساب دیگر داره، لذت دیگر داره. قرص خیال نفرمایید که عرفان از قرآن جداست، نخیر، بدون که عرفان اصیل انسان ساز همون منطق وحی قرآن کریمه، یعنی قرآن عرفان اصیل باید اون اصالت عرفان منطق قرآن را به دست آورد. ولذا جناب مرحوم آقای رفیق قزوینی گویا ایشون بود که ازشون سوال کردن ماه رمضان دارید چه کار میفرمایید، مشغول چه کاری هستید؟ فرمود داریم تفسیر قرآن میگوییم. یعنی چه؟ یعنی داریم شرح فصوص قیصری را برای عزیزانی محفلی تدریس میکنیم، تعلیم میکنیم که تفسیر انفسی قرآن. خب عرفان اصیل انسانساز منطق وحی به نام قرآن کریم. چه این که قرآن صورت کتبیه انسان کامله، چنان که عالم صورت عینیه اوست. انسان را وقتی به نوشته در بیاری قرآن می شود. نفس ناطقه انسان را از جنبه تکوینی بازش بفرمایی، این نظام بیکران وجوده. آسمان ها، دریاها، ولذا عزیز من جان باید کانال وجودیت باز بشه، باید جدول وجودی ما باز بشه. اون که باز بشه به یک آن دیگه لفظ نداریم. اینقدر عوالم طی میکنه، اینقدر آسمان های انفسی سفر میکنه که اگر بفرمایید یعنی اون آفتاب در بیرونیشون میشه، به ظاهر میفرمایید نه، یعنی اون کهکشان این آقا میشه، این همه ستارگان، این همه کوها و دریاها و اقیانوس ها این آقا میشه، میفرمایی به ظاهر نه، اما کانالش باز بشه میبینید تمام رو در خودش داره. الله اکبر، الله اکبر. مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میدانم. و آنچه را که امامان معصوم در بیان این امر، مراد از امر یعنی قرآن کریم، فرمودن در واقع همه اونها تفسیر انفسی قرآن کریمه. ولذا تفاسیر روایی خیلی مختنمه، مثل تفسیر نور سقلین، تفسیر صافی، تفسیر در منصور، همینجور تفاسیر دیگر، اینایی که زیل هر آیهی روایات مربوط به اون آیه رو جمع آوری کردن. اون تا یادم زمون فهم میخواد که انسان در خدمتش بشینه و ایشون این روایات رو به جان انسان الغا کنند. آقایان باید الغا بشه، باید یک زنده گیر بیارید. زنده این کتاب، حالا این نوشتهش هر از این مرده است، این زنده نیست. ضبط صوت زنده نیست، تلویزیون زنده نیست، باید یک جان، یک زنده، یک حی گیر بیاد، بعد اون این معارف را از جان خودش همینجور القا کنه بر شما. القا حساب دیگری داره، اون نگاه کردنش آدم رو له میکنه، حرکاتش، سکناتش در آدم اثر میگذاره، دهن تطهیر شدهش میبینید وقتی حرف را به جان آدم میریزد مثل صبی آدم بلی بشه تا آدم مشتعل بشه، تا آدم شعله بگیره، تا تنور جان انسان گرم بشه. ولذا قابلیت جناب کمیل اختزا کرده که امیر المؤمنین دعای حضرت خضر را به ایشون القا کرد. اون القا عجیبه عجیبه، القا عجیبه. سالیان یادم کتاب میخونه، مطالعه میکنه این طرف اون طرف، اما گاهی یک استاد عظیم ملکوتی الهی عرشی با القاء یک جلسه، یک حرف، یک عبارت کار سالها را انجام میده. لذا ائمه سعی میکردن القاء بفرمایند بر جان شاگردانشون. چطور؟ سلامه، جواب سلام چرا واجب شده؟ وقتی به هم که رسیدیم بفرمایم که اسم شریف سلام را هم القا کنید، که وقتی میگی سلام علیکم همین این حرف تو، اون القا تو، اون جان تو این طرف سالم بشه. سلام علیکم، سلام، سلام بر جانش القا کنه. گاهی به یک سلام علیک، گاهی به یک سلام جون ساخته شده. اون تو القا میخواد، القاش مشکلی مهمه. هی افسوس. چرا که امامان معصوم در بیان این امر فرمودن، در واقع همه اونها تفسیر انفسی قرآن کریم. حالا اجازه بفرمایید که انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب ما کنیم. الحمدلله رب العالمین.